یه عصر جمعه شنونده ی رادیو فردا هستید. آلبانی ادعای جمهوری اسلامی درباره دسترسی به تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرد. مادر عباس دریس با تأکید بر بیگناهی فرزندش خواستار لغو حکم اعدام او شد. دسترسی به اینترنت در زاهدان بار دیگر با اختلال شدید همراه بود. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن همراه شما. آلبانی ادعای جمهوری اسلامی درباره دسترسی به تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرد. چند روز پس از اظهارات یکی از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر انتقال برخی تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق از آلبانی به ایران، پلیس آلبانی این ادعا را رد کرد. پلیس آلبانی با تاکید بر اینکه هیچ یک از تجهیزات توقیف شده و محتوای آنها به خارج از این کشور ارسال نشده و نهادهای تحقیقاتی و قضایی آلبانی هم تماسی با دولت جمهوری اسلامی نداشتند، در بیانیه نوشت اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این باره منتشر شده کذب است. چند روز پیش سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از سازمان مجاهدین خلق از دریافت کامپیوترهای ضبط شده از آنان خبر داده بود. پلیس آلبانی 30 خرداد در بازرسی اردوگاه محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در این کشور شماری از کامپیوترهای آنها را برای بررسی اتهاماتی در زمینه حمله های سایبری ضبط کرد. مادر عباس دریس، کارگر زندانی که در ارتباط با اعتراض های آبان 1398 در ماه شهر به اعدام محکوم شده، در پیامی ویدئویی از جمهوری اسلامی خواست فرزند بیگناهش را اعدام نکند. او با بیان اینکه سه فرزند عباس دریس مادرشان را هم از دست دادند، از مردم می‌خواهد که نگذارند پسرش بیگناه اعدام شود.
عباس دریس بیگناه، سر با دیگه میگم بیگناه، علیکی اعدامش نکنه. تو خدا سه تا بچه یتیم داره، وای با یتیما چیکار کنم؟ یه پیرزن شکسته تو خونه افتادم.
وکیل عباس دریس چند روز پیش خبر داد که حکم اعدام موکلش به اتهام محاربه تایید شده. نهادهای حقوق بشری با اشاره به پخش اعترافهای اجباری آقای دریس از تلویزیون جمهوری اسلامی یادآور شدند که حکم اعدام تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده است. دسترسی به اینترنت در زاهدان از صبح جمعه با اختلال شدید همراه شد و به نوشته وبسایت حالوش حتی برقراری تماس بین کاربران هم امکان پذیر نبود. همزمان وبسایت‌های رصدکننده اینترنت با تایید اختلال در اینترنت زاهدان گزارش کردند که در 24 ساعت گذشته مناطقی از دو استان اصفهان و البرز با قطعی یا اختلال نزدیک به قطعی اینترنت مواجه بودند. در چند هفته اخیر دسترسی به اینترنت در مناطق مختلف ایران با اختلال شدید همراه بوده و به نوشته وبسایت فیلتربان، برنامه 3 ساله جمهوری اسلامی برای صفر کردن پهنای باند بین المللی به سرعت پیش می رود. در پی موج واکنش ها به خبر مفقود شدن 53,000 تن گندم در استان گلستان، مقام های این استان این موضوع را اشتباه آماری خواندند و در این حال ارقام متفاوتی از گندم مفقود شده ارائه کردند. در تازه ترین مورد استاندار گلستان و همچنین مدیر کل قله این استان حجم گندم های مفقود شده را کمتر از 200 تن اعلام کرده است. دادستان گرگان روز سه‌شنبه گفته بود که 53,000 تن گندم در استان گلستان مفقود شده و علیه مالکان دو کارخانه هم اعلام جرم شده است. اما او در روزهای بعد و در پی موج واکنش ها گفت که میزان گندم مفقودی فقط 3700 تن است. خبرگزاری تسنیم با اشاره به آمار زد و نقیض روزهای اخیر یادآور شده که در سخنان اولیه دادستان گرگان از اعلام جرم سخن رفته بود، به این معنی که پیش از آن تحقیقات باید انجام شده باشد. اما خبرهای مرتبط با اوکراین و همکاری نظامی روسیه و جمهوری اسلامی. تنها ساعتی پس از اینکه کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد دوباره خواستار تحقیقات درباره همکاری‌های نظامی روسیه و ایران شدن، روسیه بیش از 10 پهپاد ساخت ایران به شهرهای اوکراینی پرتاب کرد. انتظار می‌رود آمریکا پس از ماه‌ها تردید و بی‌میلی بمب‌های خوشه‌ای به کیف تحویل دهد. همزمان کاخ سفید مذاکره مذاکره غیر رسمی با روسیه درباره اوکراین را تایید کرده است. همه اینها در گزارش آنا رایسکایا.
حمله هوایی با 18 پهپاد مدل شاهد و 11 موشک کالیبر که بنا به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین 12 فروند پهپاد و 7 موشک از آنها رهگیری شده، خرابی گسترده و تلفات بسیاری به بار آورد. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به شهر لویف در شب پنجشنبه پس از پایان عملیات نجات به 10 کشته و 64 زخمی افزایش یافت. روسیه ادعا می‌کند هدف این حمله نابودی تسلیحات و مستشاران غربی بود. مقامات اوکراینی معتقدند با ادامه پیشروی در جبهه، حملات هوایی به شهرهای اوکراینی حتی در فاصله‌های بسیار دور از خط مقدم ادامه خواهد داشت. به ویژه که به گفته یوری گنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، ایران به روسیه کمک کرده تولید پهپاد را افزایش دهد.
Нужно только получать от Ирана комплектующие, просто на своих заводах собирать их и поставлять на фронт.
در روزهای اخیر رسانه‌های روسی پروتکل و رزورود در تحقیق مشترک از آغاز تولید پهپادهای مدل شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در تاتارستان روسیه خبر دادند. پنجشنبه نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز این منطقه را از مرکز اصلی فعالیت ایران در کمک به روسیه به منظور افزایش ظرفیت تولید هواپیماهای بدون سرنشین معرفی کرد و می‌نویسد شرکت الباتروس در آلابوگا تاکنون 50 فروند پهپاد شناسایی که با مشارکت روسیه و ایران ساخته شده را برای استفاده در جبهه‌های اوکراین تحویل ارتش روسیه داد. همان روز سفرهای کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 در ارتباط با برجام اختصاص یافت، به دلیل پیشرفت برنامه اتمی ایران و تحویل پهپادهای نظامی برای استفاده در اوکراین، با نمایندگان مسکو و تهران درگیر لفظی شدند. سرگی کیسلیتس، سفیر اوکراین که به رغم اعتراض نمایندگان روسیه و ایران به دعوت بریتانیا در این جلسه شرکت کرد، گفت تمام اسناد در بردارنده نتایج تحقیقات بین المللی که به گفته وی فرای هر گونه شک و تردید ثابت میکند پهپادهای انتحاری که به اوکراین حمله ور میشوند توسط ایران به روسیه تحویل داده شده در اختیار سازمان ملل قرار گرفته. او تأکید کرد به رغم تکذیب‌های مکرر ایران پهپادهای انتحاری به روسیه ارسال می‌کند تا علیه اوکراین استفاده شود.
Despite numerous official denials, Iran continues the transfer of the UAVs to the Russian Federation.
با تشدید درگیری‌ها در جبهه، اوکراین خواهان دریافت تسلیحات بیشتر است. به ویژه که از گزارش‌ها برمی‌آید نیمی از سلاح‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین وعده داده بودند هنوز به دست کییف نرسیده. انتظار می رود به رغم نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر، تازه ترین محموله تسلیحاتی آمریکا برای اوکراین شامل مهمات خوشی خواهد بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که پنجشنبه از جمهوری چک و بلغارستان دیدار کرد و جمعه قرار است با رئیس جمهور ترکیه مذاکره کند، اعلام کرد دریافت تسلیحات و حمایت از عضویت اوکراین در ناتو مهمترین محورهای ریزنی های وی است. مذاکره با ترکیه همچنین درباره تمدید توافق قلات خواهد بود که 10 روز دیگر مهلت آن به پایان میرسد و روسیه بارها گفته مایل به تمدید این توافق نیست. آنکارا همچنین قصد دارد روسیه و اوکراین را برای پایان جنگ پشت میز مذاکره بنشاند. بسیاری از کشورهای دیگر از چین و هند و اندونزی گرفته تا افریقا و واتیکان نیز ابتکارهای صلح خود را مطرح کردند. به گزارش صدای آمریکا، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات رهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گزارش ها درباره مذاکرات غیر رسمی آمریکا با روسیه درباره شرایط احتمالی پایان جنگ را تایید کرد، اما گفت این مذاکرات به درخواست دولت آمریکا نبود، هرچند مقامات رسمی از نتایج آن مطلع شدند. کیف و مسکو می گویند در حال حاضر شرایط مذاکره فراهم نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما محیط زیست ایران و میانکاله در میانه کشمکش مخالفان و موافقان پتروشیمی میانکاله مجری طرح، اما فارغ از همه جنجال ها به کار خود ادامه می دهد. پروژه‌ای که به ظاهر دستگاه قضایی و سازمان حفاظت محیط زیست بزرگترین مخالفان هستند، اما گویا دست ها و دستگاه های امنیتی قوی تری میل به اجرای شدنش دارند. رویا ملکی بیشتر گزارش می ده.
کلاف سردرگم پتروشیمی میانکاله هر روز پیچیده تر می شود. محیط زیست می گوید هیچ مجوزی در هیچ زمانی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده. دادستانی هم خواستار توقف این پروژه است. اما قاسم خلیلی نماینده سهامداران پتروشیمی مازندران در جمع خبرنگاران از قانونی بودن این پروژه می گوید.
دوستانی که خیلی نگران محیط زیستن، ما تابع شرایط و اصول و دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست هستیم. هر چیزی که قانون تعیین بکنه تابعیم.
با وجود اظهارات صریح دولت و قوه قضاییه مالک و پشتیبانهای او، تمام قد به دنبال اجرایی شدن پروژه میانکاله هستند. مالکی که حالا مشخص شده یک ابربدهکار بانکی است و بیش از 58 میلیون یورو به بانک توسعه صادرات بدهکار است. عبدالله عبدی، مردی در سایه که نامش از فروردین ماه 1401 با پتروشیمی میانکاله رسانه ای شد. اگرچه افکار عمومی و سازمان حفاظت از محیط زیست مخالف اجرایی شدن پتروشیمی میانکاله هستند، اما موافقان این طرح گویا دست بالا را دارند. از رئیس مجلس شورای اسلامی تا استاندار و نماینده شرق مازندران و حتی نماینده ولی فقیه در این استان، موافقان این طرح تا جایی پیش رفتند که حتی سال گذشته امام جمعه بهشهر مخالفین پتروشیمی میانکاله را خائن، مخالف ولایت فقیه و حتی شپره خواند. اما علی‌رغم همه مخالفت‌ها و ندادن مجوزها، چرا پیمانکار همچنان میانکاله را شخ می‌زند؟ بیشتر از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی بشنویم.
ما سابقه‌ای که داریم این هستش که شخصی به نام عبدی، کسی هستش که استارت این کار رو زده و مجوزها رو گرفته. این شخص دو تا کارت ملی حداقل ما ازش میدونیم، دو تا شماره ملی ازش منتشر شده، یکی از ابربدهکاران بانکی هستش و چیزی که ازش میدونیم اینه که این آدمی هست که اسمی هست که استفاده میشه برای سرمایه‌گذاری‌هایی که به اسم بخش خصوصی از طرف وزارت اطلاعات انجام میشه، یعنی بازوی اقتصادی وزارت اطلاعات هستش. از طرف دیگه دهه 80 اواخر دولت خاتمی، اوایل دولت احمدی نژاد، حفاظت از محیط زیست مازندران طی قراردادی به بسیج سپرده شد. خب تعجبی نداره که این دو برادر مسلح در جمهوری اسلامی تونستن این پروژه رو علارغم تمام مسائل منفی که روش بوده تا به امروز پیش ببرن. و میدونیم که این پروژه هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداره، اون منطقه نیاز پتروشیمی نداره و حتی گاز رو نمیتونه برای مصرف خانگیش تامین بکنه.
موافقان دم از صنعتی شدن استان مازندران و اشتغالزایی می زنند و مخالفان هم دغدغه تخریب زیست محیطی دارند. کارشناسان محیط زیست در داخل ایران می گویند حدود 111 هکتار از اراضی کشور تا کنون قربانی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله شده. پروژه‌ای که عبدالله عبدی سرمایه گذار آن نامش را پتروشیمی امیرآباد مازندران گذاشته تا شاید از بار روانی تخریب میانکاله بکاهد. از سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست بشنویم.
از سال پیش تا امروز که مسئله پتروشیمی میانکاله مطرح شده، بارها اثرات اون روی آب، کیفیت هوا، حیات وحش و حتی سلامتی مردم رو کارشناسان گوشزد کردن، اما ظاهرا برای مقامات اینها اهمیتی نداره. از این که بگذریم، 54 ساله از میانکاله حفاظت میشه، بنابراین تصور کنین چه هزینه‌ای براش شده. از سال 55 هم رفت در فهرست کنوانسیون رامسر و بعدتر نامش در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو ثبت شد. احداث پتروشیمی به نظر من در میانکاله نه تنها باعث میشه تمام هزینه‌هایی که تا به حال روی دست کشور گذاشته شده از بین بره، که آبرو و حیثیت سازمان محیط زیست به عنوان یه نهاد بالادستی و نظارتی هم زیر سوال میره. به علاوه از منظر بین المللی هم چهره زشتی از ایران ترسیم میکنه که فکر نمیکنم برای کشوری که میزبان کنوانسیون رامسر بوده چندان مناسب باشه.
این اولین بار نیست که چشم طمع اقتصادی زیست بوم حساس میانکاله را گرفته است. از نیمه دوم دهه 70 که طرح گردشگری آن کلید خورد و حالا که مردی با دو کد ملی به دنبال تخریب این اکوسیستم بکر ایران است. حالا باید دید جنجال میان مدافعان و مخالفان بومی و ملی تا چه حد حیات و ممات میانکاله را رقم می زند.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید درباره تبعات احداث پتروشیمی میانکاله و مشکلات زیست محیطی که به وجود میاره. اما در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون از همراهیتون با من بنیامین صدر. همچنان با رادیو فردا بمانید.